جلسه بعد از ظهر به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. آیت الله خامنه ای در واکنش به افشاگری در مورد سوء استفاده های مالی سپاه از این نهاد نظامی امنیتی دفاع کرد. روابط عمومی بانک مرکزی از انجام مذاکرات درباره 7 میلیارد دلار پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی خبر داد. 175 نماینده جمهوری خواه در مورد هر گونه توافق هسته ای با ایران به بایدن هشدار دادند. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در واکنش به انتشار فایل صوتی فرمانده سابق سپاه از طرف رادیو فردا، آنچه که او دشمن خواند را عامل افشاگری علیه ارکان انقلاب معرفی کرد.
وسیله‌ای که اونها دنبال میکنن فعلا دو تا وسیله است. یکی فشارهای اقتصادی است برای اینکه مردم رو به تنگ بیارن. یکی هم لجن پراکنی است. لجن پراکنی ها، دروغ پردازی ها، تهمت زدن ها به ارکان انقلاب، تهمت میزنند به مراکزی که در پیشرفت انقلاب تأثیر دارن، تهمت میزنند. یه روز به مجلس شورای اسلامی، یه روز به شورای نگهبان، یک روز به سپاه، امروز نوبت سپاهه، به سپاه تهمت بزنن، لجن پراکنی کنن.
آیت الله خامنه ای در سخنان خود با دفاع از این نهاد نظامی امنیتی به محتوای این فایل صوتی و مسئولیت خود به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح در عدم رسیدگی به تخلف سپاه پاسداران هیچ اشاره ای نکرد. این اظهارات در حالی بیان می شود که سپاه پاسداران خود اصالت فایل صوتی را تایید کرده و مدعی شده که عده‌ای در سپاه برای فساد مورد اشاره در فایل مستوجب مجازات شناخته شدند. مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی از برگزاری مذاکرات ایران با کره جنوبی درباره 7 میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده ایران خبر داد. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از بیانیه وزارت امور خارجه این کشور گزارش داده که در جریان مذاکرات دو روزه بین مقام‌های مالی تهران و سئول، گزینه‌های پرداخت بدهی‌های کره جنوبی و امکان شروع مجدد صادرات نفت ایران در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا مورد بحث قرار گرفت. روابط تجاری ایران و کره جنوبی به دنبال وضع دوباره تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ دچار بحران شده. در نتیجه این بحران 7 میلیارد دلار از منابع مالی ایران در دو بانک کره جنوبی مسدود و غیر قابل برداشت شد. و در خبر دیگر، 175 تن از جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هشدار دادند هر گونه توافق هسته‌ای احتمالی با ایران بدون تایید کنگره به همان نتیجه ای منجر خواهد شد که توافق هسته‌ای 2015 دچار آن شد. به گزارش وبسایت آکسیوس، جمهوری خواهان آمریکا در نامه خود خطاب به جو بایدن گفتند با هر گونه اقدام جو بایدن برای لغو تحریم‌ها علیه ایران به شدت مخالفت می‌کنند، مگر اینکه ایران متعهد شود تمامی ظرفیت‌های غنی‌سازی خود را در کمترین زمان ممکن از بین ببرد. یک سخنگوی وزارت امور خارجه به آکسیوس گفته که دولت بایدن در مورد بازگشت به پایبندی متقابل به برجام بر اساس اینکه امروز یا فردا چه کسی در ایران بر سر کار است مذاکره نمی کند و از ایران هم انتظار همین رویکرد را دارد. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. جامعه جهانی بهایی روز چهارشنبه از افزایش مصادره اموال بهاییان ایران که توسط ستاد اجرایی فرمان امام سازماندهی و هدایت می شود شدیداً ابراز نگرانی کرد. تازه ترین نمونه از این روند مصادره املاک 6 بهایی به دستور دادگاه انقلاب استان سمنان هست. از سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، درباره جزئیات این مصادره ها سوال کردم.
به نظر میرسه که یک روندی در ایران صورت میگیره و رو به افزایش هست که در حقیقت مصادره اموال مطلع و بهایان ایران توسط ستاد اجرای فرمان امام افزایش پیدا کرده در یک سال نیم گذشته. ستاد اجرای فرمان امام یک سازمان شبه دولتیه که دارایی های وسیعی رو در سراسر ایران در اختیار داره و کاملا تحت نظارت رهبری ایران فعالیت میکنه. و در جدیدترین نمونه این روند دادگاه انقلاب استان سمنان دستور مصادره املاک 6 بهایی رو صادر کرده که به درخواست ستاد اجرایی فرمان امام بوده و متاسفانه این روند این رو نشون میده که آزار از اذیت بهایان ایران و سرکوب هایی که علیه اونها انجام میشه از سوی بالاترین سطوح رهبری در ایران برنامه ریزی میشه و شاید به یاد داشته باشیم که در یک سال و نیم گذشته این مصادره ها چندین بار اتفاق افتادن در روستای ایول، روستای روشنکوه و همینطور در یکی از جدیدترین موارد توقیف یک آپارتمان متعلق به یک بهایی در استان مازندران که اون هم توسط ستاد اجرایی فرمان امام مصادره شد.
خانم فرندش، این مصادره ها، مصادره املاک شهروندان بهایی با چه هدفی صورت میگیره؟
هدف همه این مصادره ها و آزار اذیت بهاییان در ایران همه دقیقاً زیر فشار گذاشتن بهاییان در ایران هست و این روند جدید که در حقیقت مصادره اموال متعلق بهاییان هست نشون میده که رهبران ایران هدفشون به صف کشوندن و آواره ساختن بهاییان در ایران هست، در حالی که منازل و اموال اونها رو متاسفانه به این سازمان ها متعلق پیدا میشه و در حقیقت هدف جمهوری اسلامی و مصادره این اموال ها این هست که بهائیان رو اونقدر زیر فشار بگذارن که در حقیقت از دینشون دست بردارن.
آوارگی که گفتید به چه معنا؟
منظورم این هست که وقتی که اموال و منازل افراد رو مصادره میکنین خب اونا در حقیقت آواره میشن و این اتفاقی بود که در حقیقت در روستای ایول افتاد که همه زمین های کشاورزی، منازل اونهایی که ده ها سال بود در روستا زندگی میکردن رو مصادره کردن و در حقیقت این افراد بی خانمان شدن و الان هم در ایران این موج جدید آزار اذیت ها این رو نشون میده که با مصادره کردن منازل افراد و حق مسکن در حقیقت به اونها ندادن یک جورایی اونها رو آواره میکنن و این را باید بگم که این اتفاقا در زمانی در ایران میفته که همه شهروندان بهایی در ایران زیر فشارهای بسیار زیاد اقتصادی و روحی روانی هستند و متاسفانه این مصادره اموالها فشارهای بیشتری هم روی بهایان ایران میگذاره.
صدای سیمین فهندج رو میشنیدید، سخنگوی جامعه جهانی بهایی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در ادامه خبرها، اوکراین و متحدان غربیش معتقدند نه تنها اعلام بازگرداندن نیروهای نظامی روس از مناطق هممرز با اوکراین فریبی بیش نیست، بلکه روسیه همچنان مشغول تدارکات حمله گسترده علیه اوکراین است. مسکو این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید به شرطی آماده مذاکره است که غرب تقاضاهای کلیدی امنیتیش را بپذیرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع اوکراین پنجشنبه اعلام کرد واحدهایی که به گفته وزارت دفاع روسیه به محل استقرار دائمیشان باز می‌گردند در اصل جابجا و حتی نزدیکتر از قبل در مرز اوکراین مستقر شدند. منابع مختلف تعداد این نیروها را بین 140 تا 150 هزار نفر برآورد می‌کنند. دبیر کل ناتو و وزیر خارجه آمریکا تأکید کردند نه تنها عقب نشینی نیروهای روس از مناطق هم مرز با اوکراین مشاهده نمی شود که روسیه نیروهای بیشتری را به سمت اوکراین گسیل کرده. دوشنبه وزیر دفاع روسیه تهدیددار به رئیس جمهور این کشور اعلام کرده بود واحدهای نظامی که تمریناتشان پایان یافته بازگشت به محل استقرار دائمیشان را آغاز کردند. طی دو روز گذشته وزارت دفاع روسیه تصویری را منتشر کرد که گویا خروج این نیروها از بلاروس و کریمه اشغالی را نشان می‌دهد. اما اوکراین و متحدان غربیش میگویند ادعای روسیه قابل باور نیست و تهدید حمله گسترده این کشور علیه اوکراین همچنان جدی است. در روزهای اخیر درگیری میان ارتش اوکراین و نیروهای جدایی طلب در شرق این کشور شدت یافته. روسیه اوکراین را به قتل عام شهروندان دونباس متهم میکند، اتهامی که بارها از سوی ناظران بین المللی تکذیب شده. مقامات غربی اخیراً بارها گفتند روسیه به دنبال زمین سازی برای آغاز جنگ تمام‌عیار علیه اوکراین است، اتهامی که مسکو نمیپذیرد. مسئولین روس و رسانه‌های نزدیک به کرملین هشدارها نسبت به قریب الوقوع بودن جنگ و به ویژه گزارش‌های دال بر این که روسیه تا 16 فوریه به مرحله تکمیلی تدارکات حمله به اوکراین میرسد را به سخره گرفتند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، چهارشنبه گفت واشنگتن هیچگاه تاریخ دقیق برای آغاز جنگ اعلام نکرده و اینکه حمله روسیه در 16 فوریه رخ نداد به معنای آن نیست که اطلاعات واشنگتن از تدارکات این حمله اشتباه است. لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، در مقاله برای روزنامه تلگراف نوشت روسیه میتواند هفته‌ها یا ماه‌ها به تشدید تنش ادامه دهد تا بر مشکلات اوکراین بیفزاید و غرب را به چالش بکشد. او پنجشنبه به کیف سفر کرد تا با مقامات اوکراینی درباره گام‌های بعدی برای تقویت همکاری‌های امنیتی دو کشور و راه‌های بازدارندگی روسیه رایزنی کند. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، لویجی دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا، که سه‌شنبه به کیف سفر کرده بود، پنجشنبه عازم مسکو شد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای ایتالیایی اعلام کرد پاسخ روسیه به واکنش‌های آمریکا و ناتو به تقاضاهای امنیتی کرملین پنجشنبه منتشر می‌شود. او افزود روسیه آماده مذاکره است، به شرطی که تقاضاهای کلیدیش از سوی غرب مورد توجه قرار گیرد. آمریکا و ناتو این تقاضاها را غیر قابل پذیرش دانستند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و اما در برلین، 72 دوره جشنواره فیلم برلین با حضور دو کارگردان ایرانی در میان برندگان این جشنواره به پایان رسید. جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره جهانی فیلم برلین در بخش مواجهه به جمعه میبینمت رابینسون ساخته میترا فراهانی تعلق گرفت. فیلم کوتاه گوزن ساخته هادی بابایی فر هم برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه هیئت داوران جشنواره فیلم برلین در بخش نسل‌ها کیپلاس شد. خرس طلایی 72 دوره جشنواره برلین به فیلم آلکاراس، محصول مشترک اسپانیا و ایتالیا، به کارگردانی کارلا سیمون رسید. چند روز پیش هم فیلم کیک مورد علاقه من، ساخته مشترک مریم مقدم و بهتاش صنایعی ها، جایزه 20,000 یورویی یورو ایمیج که یکی از برنامه‌های حاشیه‌ای فستیوال برلین است، را به خود اختصاص داد. و در ایران، شهاب الدین عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، با رأی اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون از مقام خود عزل شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در جلسه صبح پنجشنبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با رأی اکثریت اعضا، شهاب الدین عزیزی خادم به طور موقت از مقام خود عزل شد. قرار است سرپرست جدید در همین جلسه انتخاب شود. مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ایران قرار است در جلسه فوق‌العاده در مورد عزل قطعی شهاب الدین عزیزی خادم تصمیم گیری کند. انتخابات دور گذشته فدراسیون فوتبال 10 اسفند 1399 برگزار شد و مصطفی آجرلو، شهاب الدین عزیزی خادم، علی کریمی و کیومرث هاشمی نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال بودند. در رباط کریم هم بر اثر انفجار و ریزش یک ساختمان 3 طبقه 9 نفر کشته و 9 نفر مصدوم شدند. مدیر عامل هلال احمر استان تهران گفته که عملیات آواربرداری به پایان رسیده. عامل این قضیه هم نشت گاز و انفجار آب گرم کنه اعلام شده. با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید.
رادیو فردا گوش میکنید.